شکسته های راهبردی در دفاع از آرمان های اسلام، انقلاب و حریم اهل بیت علیه السلام مجاهدتی سلحشورانه و خستگی ناپذیر داشتند. این شهید والا مقام به عنوان مستشار نظامی و در حین انجام وظیفه در حمله موشکی جنایتکارانه مزدوران صهیونیستی به منطقه زینبیه در حومه دمشق به شهادت رسید و بی تردید رژیم صفاک صهیونیستی تاوان سنگین این جنایت را خواهد پرداخت. ضمن عرض تبریک و تسلیت به پیشگاه حضرت بقیت الله الاعظم، مقام معظم رهبری، فرماندهان و رزمندگان جبهه مقاومت، ملت شریف ایران و خانواده بزرگوار ایشان، امیدوارم روح بلند شهید سید رضی موسوی در جوار ارواح طیبه شهدا قرین الطاف الهی قرار گیرد. محمد باقر قالیباف، ریاست مجلس شورای اسلامی. یک دقیقه صبح و گفتگو، رادیو گفتگو. بریم سراغ بعد از اختلال سامانه عمره که پاسخ دادند شبانه روز در حال برطرف کردن هستند، و بریم سراغ نرخ گوشت. دو میهمان ارجمند، جناب آقای صدر دادرس، مدیر عامل محترم اتحادیه مرکزی دام سبک کشور، و جناب آقای دکتر رضا مبصری، دبیر محترم زنجیره‌های تولید مرغ کشور. جناب دادرس سلام.
الو.
سلام قربان.
سلام عرض شد، صبح شما بخیر.
حال شما خوبه؟
متشکرم.
ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. متشکرم. آقای داد را سلام.
الو، سلام علیکم. صبحتون بخیر. خدمت شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و صبح بخیر دارم.
متشکرم. ما روزهای گذشته با هر دو بزرگوار درباره قیمت پروتئین، گوشت و مرغ صحبت کردیم. آقای دادرس هم هشدارهای زیادی داده بودند تو این حوزه و هم درباره افزایش قیمت صحبت کرده بودند. الان رسانه‌ها این عنوان را انتخاب کردند که نرخ گوشت افسار پاره کرد. رئیس اتحادیه دامداران، به نقل از رئیس اتحادیه دامداران، گفتند دولت حمایت کند دام پروار شود. بسیاری از خانوارها توان خرید مرغ هم ندارند. آقای دکتر مبصری بفرمایید که وضعیت قیمت مرغ الان چطوره؟ آیا این اصطلاحی که به کار بردن، این فنری که به زور نگهش داشتنه، یا اینکه نه عرضه و تقاضا تعادل داره؟
بله، بنده عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت هستالی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو. به هر حال ببینید، بحث گوشت مرغ و مقدار عرضه و تقاضا که بر قیمت مؤثره همیشه مورد تاکید ما بوده. اتفاقی که الان در بازار افتاده اینه. من ابتدا اجازه بفرمایید که خبر خوب رو بدم خلاف تیتر رسانه‌ای، که ما انشالله به زودی شاهد تعادل، به تعادل رسیدن قیمت گوشت مرغ خواهیم بود. ببینید، این از همین حالا به بعد در چند روز گذشته ما شاهد کاهش نسبی قیمت گوشت مرغ بودیم. به تدریج این روند ادامه دار خواهد بود. من فکر میکنم با افزایش عرضه قابل توجهی که ما از الان داریم به بعد تا زمان انشاءالله شب عید، مرتبا شاید تعادل بیشتر در خصوص عرضه و تقاضا خواهد
بود. قیمت به چند میرسه انشاءالله؟
ببینید، ما دو تا قیمت داریم. یک قیمت هدفی است که به هر صورت تولید کننده داره بر اساس تمام شده تولیدش.
بله.
مستحضرید که مرکز آمار ایران مرتباً دو تا قیمت رو، در واقع دو تا تورم رو اعلام میکنه. یک تورم تولید کننده است که پیش نگر تورم مصرف کننده است، که مصرف کننده بعد مدتی اون رو حس میکنه. بعضی تورم تولید کننده تو 6-7 ماه اول امسال چیزی بالغ بر 40-41% بوده. طبیعی است که به تمام شده قیمت در ابتدای سال اضافه بشه. قیمت هدفی که مورد نظر ماست چیزی اطراف 85 تومن تا 88 تومنه برای گوشت مرغ.
بله.
به نظر ما تعادل عرضه و تقاضا باعث خواهد شد که قیمت به این حدود برسه. امیدواریم که دولت هم هر چه سریع‌تر نسبت به تغییر قیمت مصوب اقدام بکنه تا در این تعادل قیمتی انشاءالله تداوم عرضه حفظ بشه. بفرمایید که ما به اون مشکلی که الان در خصوص گوشت قرمز داریم بر نخوریم، و امیدواریم که این اتفاق بیفته. من فکر می‌کنم که این محقق.
متشکرم. آقای دادرس بفرمایید شما.
از کنم خدمتون که خب من
شما این خبر خوبه رو ندارید.
نه من متاسفانه خبر خوبه رو ندارم. قبلا هم عرض کردم متاسفانه پیشبینی های ما برای افزایش قیمت محقق شده و این روند همطور که عرض کردم قبلا ما تا پایان سال 3 ماه دیگه داریم و اگر اقدام ضربتی انجام ندن آقایون تصمیم گیر این افزایش قیمت همچنان ادامه
داره. من یه پرانتزی باز کنم، این اقدام ضربتی که میفرمایید اگر انجام بشه منظور یعنی اگر همین امروز اقدام کنن، چون تو حوزه گوشت قرمز زود بازده نیست، اگر همین امروز اقدام کنن کی جوابشو میبینن؟
ببینید ما 4 ساله که زیرساخت‌های تولید رو در حوزه دامپروری داریم از بین میبریم.
بله.
و خب اتفاقی که با این حجم داره میفته، جمعیت دامی کشور به شدت کاهش پیدا کرده، مسلما یک شبه رو یک روزه درست نمیشه. قبلا هم خدمتتون عرض کردم اگر بخوایم در کوتاه مدت این مشکل رو حل بکنیم باید توان اقتصادی مصرف کننده ها رو بالا ببریم که راهکارش رو هم خدمتتون عرض کردم این هست که گوشت قرمز رو ببریم در اقلام کالابرگ الکترونیک و البته یک وعده هایی رو هم که در خصوص استفاده مردم از کالابرگ الکترونیک داده شده بود اونها رو هم محقق کنیم. اما آیه دکتر راجب قیمت تمام شده و شاخص قیمت تولید کننده است که فرمودن، من هم اجازه بدید در حوزه دام شاخص قیمت تولید کننده رو خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کنم. ببینید تورم سالانه ما در در بهار در تابستان 1402 87.1% رسیده در حوزه گوساله پرواری، در حالی که در بهار 1402 این عدد 66.8% بوده و تورم نقطه به نقطه همون در تابستان 1402 118.7% بوده درصد، در حالی که در بهار 1402 88.5% بوده. در گوساله های نر زیر 4 ماه تورم سالانه در بهار 1402 74.3% بوده، در تابستان به 108.6% رسیده، تورم نقطه به نقطه در بهار 107 بوده، در تابستان به 173 رسیده. خب اینا همه نشون میده که هزینه های تولید به شدت افزایش پیدا کرده، از طرف دیگه هم جمعیت دامی کاهش پیدا کرده. مجموع اینها میشه اون چیزی که الان ما شاهدش هستیم، که در گوشت دام سبک چه در گوشت دام سنگین این اتفاقات افتاده. من میتونم اعداد مربوط به شاخص قیمت تولید کننده در دام سبک رو هم خدمتتون عرض کنم، منتها نمیدونم وقت برنامه
اگر کوتاه میفرمایید حتما بفرمایید.
بس در پرورش گاو و گوشت، اون بخشی که اول خدمتتون عرض کردم مربوط به گاو و گوساله صنعتی بود، در حوزه گاو و گوساله سنتی در بهار 1402 تورم سالانمون 76.8 بوده، تورم در تابستان این تورم سالانه به 101.7% رسیده. تورم نقطه به نقطمون در همین موضوع یعنی پرورش گاو و گوساله سنتی در بهار 95.7% بوده، در تابستان به 142 رسیده. در پرورش گوسفند و بره تورم نقطه به نقطه‌مون بهار 81% بوده، در تابستان به 124.8% رسیده و تورم نقطه به نقطه در بهار 114 بوده، در تابستان به 172.2% رسیده.
بنابراین قبول هم دارن مسئولان این آمار رو، این
خب این آمارها رو که
میخوام ببینم این آمار همین کی داره،
آمار ایران منتشر میشه و ما هم از در دسترس همه هست، ما هم از سایت مرکز آمار آمارها رو استخراج میکنیم و خب گزارشات رو هم خدمت عزیزان میفرستیم، منتها دیگه خب سیاست گذار این عزیزان هستن و ما فقط میتونیم اون چرا که در میدان اتفاق میفته گزارش بدیم و امیدوار باشیم که عزیزان ما در حوزه تصمیم گیری بتونن درست و به موقع تصمیم بگیرن.
متشکرم. آقای مبصری نکته پایانی؟
من نکته پایانی اینه که حتما توجه به 2 نکته اساسی رو ما باید در خصوص تعیین قیمت گوشت مرغ در آینده داشته باشیم.
بله.
اول اینه که به هر صورت در نتیجه سیاست گذاری قیمت گذاری دستوری و عدم توجه به نرخ تمام شده و بازار آزاد، اتفاقی که افتاده اینه که سرمایه گذاری در صنعت طیور به شدت کاهش پیدا کرد. به هر ترتیب در پایان برنامه سوم مصرف سرانه گوشت مرغ 14 کیلو بوده با برنامه ریزی در پایان برنامه پنجم دو برابر به 28 کیلو رسیده. اما اگر افزایش جمعیت رو در نظر بگیریم که از اون زمان تا به حال یه چیزی حدود 20-23% باید سرمایه گذاری کافی بر روی بخش ثابت، منظورم ایجاد زیرساخت و ایجاد واحدهای مربوطه است، باید توسعه پیدا بکنه و این حاصل نمیشه مگر با توجه به اینکه باید سوداوری لازم برای بخش سرمایه گذاری ایجاد بشه. این یک. دوم، همونطور که فرمودن در خصوص گوشت قرمز، از اونجایی که ما با تورم شدید مواجهیم ممکنه به دلیل جایگزینی کالا، یعنی جایگزینی کالای گوشت مرغ به جای گوشت قرمز در آتی، دوباره ما تقاضای بالایی داشته باشیم که این بر مصرف تأثیر بذاره، بر تقاضا در واقع تأثیر بذاره و باعث مصرف بیشتر بشه. این دو نکته برسات اساسیان در تعیین آتی مرغ، اما با تعمیلاتی که دیده شده خوشبختانه الان اندازه کافی نهاده در دسترس هست. واقعا وزارت جهاد نهایت تلاش رو اخیرا برشات انجام داده و موفق شده بازار رو در نهاده مقدار زیاد تنظیم میکنه و این برای ما نوید بخش روزهای بهتری در خصوص گوشت مرغه و من از این بابه که وعده میدم و امیدوارم محقق بشه
انشالله. متشکرم آقای مبصری، ممنونم از حضورتون، صبح بخیر میگیم با شما، خداحافظی. ارادتمند، خدا نگهدار. جناب دادرس، متشکرم از توضیحاتی که دادید. امیدواریم که به هر حال مسئولان، نهادهای صاحب تصمیم همین فرمایشات شما رو بشنون، اونا که برنامه‌ریزی میکنن و بر اساس این واقعیت‌ها برنامه‌ریزی صورت بگیره. آقای دادرس، سپاسگزارم.
خیلی متشکرم.
صبح بخیر، خدا نگهدار.
شاید الان توی خیابون، پشت ترافیک یا توی بازار باشید. امکانم داره که منتظر شنیدن اخبار باشید. البته خب احتمالش هم هست که، اما لطفا توجه کنید، شما در حال شنیدن صبح و گفتگو هستید. شبکه رادیوی گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. صبح و گفتگو.
همونطور که در شروع و ابتدای برنامه عرض کردم، امروز پنجم دی ماه، روز ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی نام گرفته، به عبارتی روز ملی زلزله. هم صحبت میشیم با میهمان ارجمند، میهمان متخصص، جناب آقای دکتر مهدی زاره، عضو محترم به پژوهشکده بین‌المللی زلزله شناسی. آقای دکتر زاره سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. در این روز خاص عنوان گرفته روز ایمنی در برابر زلزله، طبیعتاً پژوهشگری زلزله بین‌المللی زلزله شناسی توی این مدت خروجی‌ها، داده‌های پژوهشی زیادی عرضه کرده در طی این سال‌های گذشته. چقدر ما تونستیم برسیم به این روز؟ چقدر تونستیم با برنامه‌ریزی، با کارهایی که انجام می‌دیم، با تدابیری که اندیشیده میشه و اجرا میشه، برسیم به روز ایمنی در برابر زلزله، سربلند باشیم در برابر این نام؟
من قبل از هر چیز یاد جان باختگان زلزله بم رو گرامی می‌دارم و خدمت مردم عزیز بم، اگر صدای ما رو می‌شنون، سلام عرض می‌کنم. و به هر حال این فاجعه که در بامداد 5 دی 82 اتفاق افتاد و یه قسمت قابل ملاحظه‌ای از شهر بم رو ویران کرد، یک نقطه میتونم بگم عطف یا چرخشی بود در میزان توجه به مسئله زلزله در کشور. طبیعتا ما به عنوان پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، با توجه به سوژه کاریمون که مشخصا در مورد موضوع زلزله هست، تمام فعالیتامون تحت تاثیر قرار گرفت. و اینکه فرمودید خود این مناسبت پنجده چقدر مؤثر بود، واقعا میتونیم بگیم که در بعد از زلزله بم عملا یه نسل جدیدی از متخصصین ایرانی به مسئله زلزله متوجه شدن و اومدن روی این زمینه کار کردن. در واقع ما یه امروزه حالا چه از همکاران خودمون چه از کسایی که جاهای دیگه مشغول هستن، ما یه نسل در واقع متخصصینی داریم که از زلزله بم اومدن اضافه شدن به گروه هموطنانی که به اصطلاح در این زمینه کار تخصصی دارن و مشغول هستن. در مورد تمرکز بر نتایج و دستاوردها، دستاوردهای پژوهشی مرتبط با زلزله بم، خب از همون سال 1302 یعنی اواخر سال 82 و از سال 1383 به بعد چند جلد در واقع مجموع مقالات و حداقل 3 جلد کتاب در این زمینه بیرون اومده و البته در تزای و رساله های دکتری و کارشناسی ارشد دانشجوها به این مسئله زلزله بم توجه شده. و شاید از همه مهمتر بخوام بگم مجموع این کارها در برنامه های کلان ملی تلاش شد و حتی امروز هم تلاش میشه که در برنامه های دراز مدت درس های زلزله بم گنجونده بشه، مشخصا به آینامه زلزله ایران، آینامه 2800 میتونم اشاره بکنم و برنامه های دیگه مثل برنامه های 5 ساله. همون موقع برنامه 4 توسعه در حال تدوین بود و اگر امروز هم شما به متن برنامه 4 رجوع بکنید میبینید که یه بخش قابل ملاحظه‌ای به اصطلاح یه فصل قابل ملاحظه‌ای در مورد مسئله زلزله تحت تاثیر اتفاق زلزله بم گنجونده شد. البته این به اصطلاح گله رو میشه داشت که خب البته فقط هم مربوط به کشور ما نیست، همه جا تقریبا همینجوری هستن، این کشورهای جهان توسعه به همین ترتیب هستن که از زمان زلزله‌های مهم که فاصله میگیریم میزان توجه به تدریج کمتر میشه. یعنی شما همین برنامه 4 توسعه رو با متن برنامه 5، 6، و 7 که اخیراً تصویب شده نگاه بکنید میبینید که میزان به اصطلاح حجم موارد بندهایی که به مسئله زلزله و سوانح طبیعی درش پرداخته شده به تدریج کمتر شده. حالا یک دلیل مشخصش رو میتونیم این بدونیم که از زمان زلزله بم فاصله گرفتیم و در طی 20 سال گذشته، البته این یه تیکش رو باید بگیم، خوشبختانه ما حادثه زلزله‌ای با تلفات بالای 1000 نفر نداشتیم. این البته نکته مثبتی است، ولی نباید فراموش کنیم که هر لحظه ممکنه ما حادثه‌ای، متأسفانه حادثه‌ای مانند زلزله بم یا حتی از نظر ابعاد خسارت بدتر از زلزله بم رو تجربه بکنیم. بنابراین باید براش آماده باشیم و هنوز اتفاق نیفتاده به سلام کار و نتیجه فعالیت های متخصصین و دانشمندان رو جدی بگیریم.
و این نکته که فرمودید حالت بگیم ایدئال و مطلوب هست، خیلی کوتاه به عنوان پایان بندی در 1 دقیقه بفرمایید که چقدر با این مطلوب فاصله داریم و چقدر نزدیکیم به این مطلوب.
من بیم و امید رو همزمان در واقع دارم. بیم از این که به هر حال میبینم که در کشورهایی مثل ما همچنان روال موجود بر این بحث هست که به هر حال وقتی که از یک اتفاق بزرگ فاصله میگیرن دیگه اون به اصطلاح سانحه رو فراموش کنن، ولی امید رو هم همزمان دارم به خاطر که میبینم با اومدن نسل جدید و دانایی بیشتری که این نسل داره، دقت و توجه نسل‌های جدیدتری که دارن میان از نسل قبلی بیشتر و بهتره و این امید انشالله آینده بهتر به ویژه در همین زمینه که صحبت کردیم رو میده.
انشالله ما هم امیدواریم به ویژه با وضعیت علمی که وجود داره، مثلا پژوهشکده زلزله شناسی که وجود داره یا متخصصینی مثل حضرت عالی که هم در این زمینه دغدغه‌مند هستید، هم صاحب نظر هستید، هم توصیه‌هایی که تو این حوزه انجام میدید، امیدواریم که به هر حال تو حوزه اجرا هم این دغدغه بروز پیدا کنه، از طرف مسئولان ببینیم که داره کار عملی انجام میشه و آینده ایمن و امن از باب حوادث پیش بینی نشده داشته باشیم. آقای دکتر ساره بسیار سپاسگزارم. اگر نکته پایانی دارید و اگر نکته‌ای هست که من نپرسیدم خواهش می‌کنم بفرمایید.
آرزوی سلامت و دلخوشی و سلامت برای همه شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم، متشکرم از حضرت عالی، خداحافظی میکنیم با شما.
قربان شما، خدا
خدا نگهدارت. خب به پایان صفحه گفتگوی امروز رسیدیم. آخرین گفتگو هم با آقای دکتر زاره، عضو محترم پژوهشکده بین‌المللی زلزله شناسی بود. ممنونیم که تا این لحظه همراه بودید. ممنونیم از پیامکایی که برای ما فرستادید. آرزوی موفقیت داریم، آرزوی سلامتی داریم. انشالله سه شنبه‌تون همراه باشه با موفقیت و سلامتی و سربلندی. تا فردا صبح گفتگوی دیگه، خداحافظتون.
من یک ایده است. رویداد ایده پردازی غزه با همکاری رادیو مقاومت و شبکه تلویزیون اینترنتی فلسطین برگزار می شود.
این نصر قریب ان شاء الله.
و انا بقول ببعث رساله لكل الناس، انا بقول لكم ما تخافوش من اليهود، والاقصى ان كل ما كثرت الناس بالاقصى بتحرر.
علاقمندان خوش‌ذوق می توانند با مراجعه به درگاه اینترنتی سمات به نشانی samat.irib.org.ir ایده های رسانه‌ای خود را با محور کودکان غزه، حقوق بشر، نسل کشی، جنگ رسانه‌ای شناختی، زنان در غزه، ثبت و به پویش بزرگ غزه بپیوندند. صاحبان ایده فقط تا 13 دی سال روز شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی فرصت دارید ایده های خود را در سامانه سماد ثبت و برنده جوایز این پویش باشید. سهم هر ایرانی یک ایده رسانه‌ای.
بحر شکست تا ابد حک شده بر جبینتان، کوش کنید قاصدان جانب سرزمینتان. بحر شکست تا ابد حک شده بر جبینتان، کوش کنید قاصدان جانب سرزمینتان.
شما شنونده رادیو گفتگو هستید از طریق موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. دوستان، با نصب برنامه کاربردی ایران صدا روی تلفن همراهتون میتونید برنامه های رادیو گفتگو رو در هر زمان و هر مکانی که هستید بشنوید. خوشحال میشیم نظرها، پیشنهادها و حتی انتقادهای سازندتون رو هم به ما بگید. 162 پل ارتباطی بین ما و شما. همکارانم در روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده شنیدن نظرهای شما هستند. اما نزدیک میشیم به ساعت 8:25 و ازتون دعوت میکنم میان برنامه کوتاهی رو با عنوان آقای مکعبی بشنوید.
دوست داره که به هر قیمتی انتخاب بشه،
مردی که میخواهد همه رأی‌های مردم را از آن خود کند.
آقای
مکعبی،
کسی که میخواهد همه رأی‌های مردم را از آن خودش کند.
ممنونم، صدا میکنم، بفرمایید. دست شما در تکنه، سپاسگزارم. اهالی عزیز شهر مکعب آباد، یک ماهی هست خواب به چشم من نمیاد، بیادم همش خواب اینجا رو میبینم. آجر به آجر اینجا رو من نبودم، ولی دلی و قلبی با بنا بودم و گذاشتم روی هم. حتی خواب جوونای شهر که باید دومادشون بکنم رو میدیدم. صدا میکنم، بفرمایید. انجام وظیفه است. شما خودت یه دونه گلم. زنده باش، سلامت باش. یاد جوونی خودم افتادم به خدا. دمتون گرم جوونا. والله با این جرونی و اینا هنوزم پیگیر زن و زندگی هستیم، خیلی خوبه، ایول داره. حتی صدای خاور خانم شورای شهر توی گوشمی که هر روز تلفن میکرد و میگفت خیر نبینی که در خونه بهداشت رو تخته کردی. اما میخوام به همون خاور خانم بگم این تخته به اون تخته به در خوبه. خواهش میکنم، صدا میکنم. زنده باشید، سلامت باشید، سلامت باشید. عرضم به حضور شما که امروز با پاره کردن این روبان قشنگ، یکی اون روبان از درن اون گوساله بکشه بیرون. بابا چرا گوساله داره پارش میکنه؟ داشتم چی میگفتم؟ این بیمارستان رو با 500 تخت افتتاح میکنم برای مردم شهر، برای مریضایی که مشکل درمان دارن، برای اونا که نمیتونن برن استان واسه درمان.
پول، پول
جان.
برای درمان باید پولم بدی؟
بله، خب باید پول بدی، اما خیلی کم. کم یعنی خیلی کم باید بدی. اما حرف آخر رو بعدش هم بریم برای افتتاح این پروژه رویایی. امروز بیمارستان افتتاح میکنیم، فردا ورزشگاه، پس فردا شهر بازی که انشالله همش محقق میشه. اگه گفتیم چطوری؟
استپلوت داری؟
با پول، با عمل.
آفرین، همینه، بله خودشه. اگه مرد عمل باشی، من بعد سالها اومدم بگم که اگه یک مرد عمل تو این شهر باشه چی میشه؟
مرد اهل عمل تو شهره.
نه اون عمل عزیز جان، این عمل. مثلا نماینده خوب واسه شهرتون باشه، قیامت میشه آقا، قیامت میشه. استدعا میکنم، راحت باشید. سلام کنم.
نگم ما کردی
جان،
ثبت نام کردی؟
خدا خیرت بده براتلی. آره ثبت نام کردم، همه میگن میتونم، میتونم و میتونم انجام میدم. حالا بریم بیمارستان رو افتتاح کنیم. صدای دستا کمه، کمه، شله شله. اون عقب، عقبی ها دست نمیزنن اینجا، دست نزنیم. آفرین، بیمارستان افتتاح میکنیم. چه بیمارستانی؟
نماینده‌ای که نیاز مردم را وسیله رسیدنش به مقام کند، نماینده خواسته های خودش می شود، نه احتیاج مردم.
یادمون باشه که ما در اسفند ماه انتخابات مجلس شورای اسلامی رو در پیش داریم و همه ما باید در این امر